و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او رو لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، کارشناس مجری از رادیو گفتگو. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و اگر چنانچه از برنامه جا موندید میتونید از بخش آرشیو دانلود بفرمایید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظراتتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خب در عصر حاضر جوامع بشری با سیمهای نامرئی به شکل شبکه به یکدیگر متصل شدن که ساختار اون از فناوری تأثیر گرفته و با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و فضای مجازی نقاط مختلف را در شبکه‌های جهانی به هم متصل کرده. مهمان برنامه امروز ما خانم نیلوفر روستایی، مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی هستند. ابتدا یک معرفی از ایشون داشته باشیم. خانم روستایی متولد 1360 و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد هستند. کار تدریس زبان انگلیسی را از سال 87 شروع کردند و همچنان در حوزه ترجمه فعالیت دارند. و همچنین چندین کتاب را در این حوزه یعنی سواد رسانه گردآوری و ترجمه کردن. سلام خانم روستایی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. لطفاً چکیده ای از کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی رو بیان کنید.
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو برنامه یار مهربان، خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم. به طور خلاصه بخوام توضیح بدم، شبکه‌های اجتماعی محبوبیت زیادی رو توی این چند دهه اخیر پیدا کرده و امروزه با توجه به شرایط پیش اومده و ظهور کرونا نقش خیلی مهمی رو توی زندگی همه ما پیدا کرده و میبینیم که شبکه‌های اجتماعی و استفاده از اونها خیلی پررنگ‌تر از قبل شده. الان این روزا وجود شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، لینکدین، اینستاگرام، پینترست در بسیاری از حوزه‌های زندگی به ما کمک می‌کنن و بسیاری از اطلاعاتی که ما به دست میاریم از طریق همین شبکه‌هاست و می‌بینیم که میلیون‌ها نفر علایقشون رو با به اشتراک گذاشتن تصاویر، فیلم یا حتی وبلاگ‌نویسی در دسترس کاربران قرار میدن. به همین دلیل به این شبکه‌های اجتماعی میگن، چون که امکان برقراری ما با دنیای اطرافمون رو ایجاد میکنه.
درسته. حالا چی شد خودتون رو آوردید به این حوزه، حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی؟
والا همینطور که حالا خودتونم اطلاع دارین، توی چند سال اخیر سواد رسانه‌ای به عنوان یک رشته آموزشی در خیلی از جاهای دنیا مورد بررسی داره قرار میگیره و اولین کشوری هم که خیلی بهش توجه کرد کشور کانادا بود که اصلا به عنوان یک رشته توی نظام آموزشی خودش وارد کرد و بعد از اونم که خب خیلی کشورهای دیگه مثل استرالیا، آمریکا، ژاپن و کشورهای خیلی زیادی در حال بررسی و تحقیق در مورد این رشته هستن. پس اهمیت این رشته خیلی واضح هستش و سواد رسانه یا همون میدیا لیتراتوری به عبارت ساده تر مثل یه رژیم غذایی میمونه که به ما داره این دستور رو میده که چی رو بخوریم، چی رو نخوریم، از هر چیزی به چه میزانی استفاده بکنیم یا چه چیزایی منع مصرف داریم و به ما این علم و دانش رو میده که چطوری از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم.
بله خیلی هم عالی. حالا برگردیم به کتاب.
بله.
موضوع این کتاب در مورد چیه یا چه چیزی رو خواسته بررسی بکنه؟
ببینید حالا حوزه های مختلف رو بررسی میکنه، یعنی یک جاهایش در مورد فرصت ها و چالش هایی که برای کاربران هست توی این شبکه استفاده از شبکه های اجتماعی، از یه طرف دیگه هم اومده یک سری مطالعاتی که در این در سرتاسر جهان توی بعضی از کشورها انجام شده بررسی میکنه که توی اینجا اومده به کشور مالزی و چین اشاره کرده که حالا اگر لازم هست توضیح بدم.
بله بفرمایید که چه روشهایی رو به کار بردن، بله. نتایج حاصل از اون چیه؟
مثلا توی کشور مالزی موردی که بررسیش کردن با عنوان استفاده از فناوری شبکه سازی اجتماعی برای بهبود آموزش در آموزش عالیه که اومدن اینجا کارشناسا از فیسبوک، یعنی فیسبوک رو در اختیار کاربران قرار دادن و گفتن که به عنوان ابزاری برای شیوه تدریس استفاده کردن و کاربر علاوه بر اینکه داخل کلاس با استاد خودشون درگیر هستن و بقیمت کسب آموزش میکنن، در محیط خارج از کلاس و با استفاده از یوتیوب شروع به یادگیری کردن و نتیجه که گرفتن این بود که خیلی خوشایند بود و دیدن یادگیری مؤثرتر واقع شده و جذابیت بیشتری برای اون دانشجوها داشته. توی کشور چین حالا اومدن به مورد دیگه‌اش رسیدگی کردم و با عنوان بررسی اومدن پلتفرم‌های یادگیری مبتنی بر وب که شبکه‌سازی اجتماعی برای طراحی آموزش در دبیرستان‌های چین، اومدن این رو بررسی کردن و به نحوه استفاده از شبکه اجتماعی پرداختن و اومدن یک سری از مدل‌های تدریس رو طراحی کردن و به این نتیجه رسیدن که سایت‌های شبکه‌های اجتماعی میتونه یه ابزار مؤثر برای برقراری ارتباط بین دانشجویان و حتی دانشجویان و اساتید باشه و معتقدن که این مدل باعث بهبود بازدهی آموزش میشه.
بله خیلی ممنون. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که با معرفی کتب سواد رسانه‌ای میپردازه و مهمان برنامه ما هم خانم نیلوفر روستایی هستن. پل ارتباطی ما با شما از طریق هم میتونه اپلیکیشن ایران صدا باشه، هم میتونه از طریق 301035 که میتونه از این طریق نقطه نظراتتون رو بفرمایید. خب خانم روستایی عزیز، تا اینجا فهمیدیم که با بسترسازی و ایجاد سازوکارهایی میتونیم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تغییرات مثبتی رو در امر آموزش داشته باشیم. خب چه چالش‌هایی رو میتونه برای دانش آموختگان یا مدرسان به همراه داشته باشه؟
خب ببینیم، ما وارد عصر جدیدی از زندگیمون شدیم و در واقعیت اینه که ما آشنایی با این تکنولوژی هایی که پیش رومون هست واقعا نداریم و در از داریم دست و پا میزنیم تا یه چیزهایی رو یاد بگیریم و بس لازمه که یه سری اطلاعات داشته باشیم. چیزایی که خیلی مهمه، چالش هایی که ما باش روبرو هستیم توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، یکیش حریم خصوصی یا پرایوسیه و دیگریش روابط دوستی واقعی و زمان بر بودن و سوء تفاهمه. حالا اینا رو باید براتون توضیح بدم.
بله خب در مورد حفظ حریم خصوصی صحبت کردید، خیلی موضوع مورد بحثی و داغ این روزا. چگونه ما میتونیم ضریب امنیت رو بالا ببریم؟
خب قطعا با داشتن سواد رسانه‌ای این موضوع مرتفع میشه، به خاطر اینکه ما واقعا توی هر شبکه‌ای که بخوایم وارد بشیم یک سری اطلاعاتی رو از ما میخواد و لازمه که ما بدونیم که چه چیزهایی رو، یعنی واقعا میخوایم در دسترس عام قرار بگیره، یعنی همه بهش دسترسی داشته باشن، و چه چیزهایی برای ما جز محفوظاته. مثلا توی اینستاگرام از ما شماره تلفن میخواد، آیا ما دوست داریم که شماره تلفنمون در دسترس همه قرار بگیره؟ پس باید به این اطلاع داشته باشیم و با اشراف کامل ما،
یعنی در واقع باید گزینشی جلو بریم.
بله.
و به صرف اینکه حالا یک شبکه آموزشیه و تمام دیتاها و داده‌های شخصیمون رو در اختیار در واقع اون شبکه اجتماعی قرار بدیم، باید با دانش بیشتری قدم برداریم. خب با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشید.
کتاب تشیع در امریکا نوشته لیاقت ناتانی تکین و ترجمه عباس اقدسی منتشر شد. کتاب برجسته پیانوی کلاسیک اثر آنتون روبنشتاین و تریزا کارنو و ترجمه حمید براری به چاپ رسید. کتاب پنج فصل به ترتیب با عناوین مبدأ و تاریخ آغازین جامعه شیعی امریکا، هویت و قومیت، تعاملات سنی شیعی در امریکا، رهبری شیعه و امریکا و فعالیت‌های ترویجی شیعه در امریکا منتشر شد. کتاب چکیده مقالات سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به اهتمام عبدالکریم خیامی، دبیر شورای علمی این رویداد، روانه بازار نشر شد. کتاب ریاضیات بیماری نوشته ابوذر کردی توسط نشر نصیرا منتشر شد. در این کتاب نویسنده در مقالاتی مدعی است که ریاضیات میتواند به کمک پزشکان و پرستاران و دیگر حلقه های پزشکی به کار آید. و در پایان مریم رجبی داستان نویس و در پایان مریم رجبی داستان نویس و منتقد تجربیات خود را به عنوان پزشک قانونی در قالب رمانی تحت عنوان ساکن خیابان بهشت توسط نشر هیلا وارد بازار کتاب کرده.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی شنیدیم. همچنان در خدمت خانم نیلوفر روستایی مترجم کتاب فرصت های آموزشی شبکه‌های اجتماعی هستیم. خب خانم روستایی، در متن اصلی کتاب با موضوع جالبی برخورد کردم، با واژه فلکسیبل لرنینگ، آموزش انعطاف پذیر. این خیلی برای من جدید و جالب بود. اینو می‌فرمایید چه نوع آموزشیه؟
خواهش می‌کنم. ببینید، این فلکسیبل لرنینگ در اصل یا همون آموزش انعطاف پذیر یکی از ویژگی های یادگیری الکترونیکیه، یعنی یکی از چیزهایی که اون شبکه‌های اجتماعی به ما میده. و این هم در مورد چی میتونه باشه؟ این به ما نشون میده که خود یادگیرنده شیوه آموزش خودش رو انتخاب میکنه و بر اون کنترل داره و محدودیت زمانی و مکانی برای شرکت کننده وجود نداره و استاد و شاگرد میتونن در بستر اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنن و اینکه از سر تا سر نقاط مختلف کشور یا دنیا میتونن در کلاس حضور پیدا بکنن. و این خب یه خصوصیت خیلی خوبه برای یادگیری الکترونیکی در اصل یا مجازی.
درسته. پس من جور متوجه شدم که ما در کنار چالش‌هایی که شما بهش اشاره کردید، اهم از حریم خصوصی، روابط دوستی واقعی، زمان بر بودن و یا سوء تفاهم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، از طرفی هم یک آپورتونیتی و یک فرصتی رو داریم، مثل آموزش انعطاف پذیر. خب حتی مقوله ریپیتبل، تکرارپذیری، یا کانوینینس ان اکسسیبیلیتی، راحتی و در دسترس پذیری، هم به عنوان فرصت‌های پیشرو در استفاده از شبکه‌های اجتماعی محسوب میشن. خب در آخر اگر نکته‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دارید بفرمایید.
باز هم میخوام تاکید بکنم به داشتن همین سواد رسانه‌ای و اینکه خب با توجه به شرایطی که پیش اومده، ما در هر جایگاه و منصبی که باشیم لازم هستش که این اطلاعات رو داشته باشیم. من به عنوان یه معلم دیگه نمیتونم به اون شیوه های سنتی که قبلا درس میدادم خب تدریس بکنم و قطعا باید یک سری شرایط خاص و بروزتری رو برای محیط کلاسم وقتی که به شکل آنلاین هست داشته باشم. پس باید اطلاعات داشته باشم. یا فرق نمیکنه، به عنوان یک والد وقتی فرزندم شاید قبل از این اجازه دست دادن به گوشی رو نداشته، ولی الان تو شرایطی هست که باید با گوشی با اینترنت سر و کار داشته باشه. پس خوبه که این اطلاعات رو داشته باشیم هممون که بدونیم چه چیزهایی برای ما لازمه توی این مثلا گردش توی شبکه‌های اجتماعی و چه چیزهایی لازم نیستش.
بعد کتابی هم در پیش رو دارید که ترجمه بکنید؟
بله انشاءالله به امید خدا The Teacher Guide to Media Literacy دوست دارم روی این کار بکنم و احساس میکنم که خیلی
بله کاملا با حوزه آموزش بله. تدریس بله. و بله. همچنین فضای آنلاین حتما فضای مجازی در ارتباطه.
بله
خب خانم روستایی در کشور مالزی و چین که تحقیقاتی انجام شده یکی بیشتر مفصلتر راجب جزئیاتش میفرمایید؟
بله ببینید الان همچنان طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده توی کشور مالزی همچنان فیسبوک و واتساپ جز محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی هستن و اینطور پیش بینی شده که در سال 2024 در زمینه اقتصاد فضای مجازی به عنوان یکی از کشورهای پردرآمد در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات تلقی خواهم شد.
ببخشید الان واتساپ و
فیسبوک
در کشور مالزی.
بله بله و ولی خب چین دیگه خیلی واقعا پیشرفت کرده و به شکل خیلی حرفه‌ای‌تر روی این موضوع کار کرده. مثلا الان اومده برای خود شبکه‌های اجتماعی رو راه انداخته، مثلا جای گوگل اومده بایدو رو گذاشته یا فیسبوک کیو کیو رو، تیک تاک رو مثلا جای اینستاگرام، یعنی خیلی داره به شکل حرفه‌ای‌تر و مستقل‌تر عمل می‌کنه و خیلی حرف برای گفتن پیدا کرده در این زمینه.
درسته، خیلی ممنون. و اینکه اتفاقا تصویر کتابتون خیلی هم جالبه برای من، حالا برای مخاطبین میگم که به صورت صوتی صدای ما رو دارن، در واقع تصویر شبکه‌های اجتماعی رو به صورت یک بازی روبیک هست که بله. بازی فکریه
بله.
و شاید این حتی یه معنا و یه کانسپت دوگانه هم داشته باشه، یعنی علاوه بر اینکه ما از این ابزارها استفاده میکنیم در کنارش باید آگاهی و تحلیل انتقادی داشته باشیم و بدونیم از چه ابزاری در کجا استفاده کنیم.
دقیقا.
و واقعا هدف کسانی که این ابزارها و بسترها را برای ما ایجاد کردن چه بوده. بنابراین خیلی تصویر جالبیه که به شکل یک بازی فکریه. و یکی هم در مورد شما که مدرس هم هستین، فرق تدریس آنلاین و آفلاین رو میفرمایید که یا به صورت سنتی یا شما چه جوری باهاش کار میکنید؟
بله من که الان تدریسم به خاطر حال شرایط موجود آنلاین هستش و احساس میکنم خیلی از یه جهتهایی بهتره، به خاطر اینکه باز میگم محدودیت زمان و مکان نداریم و برنامه ریزی اینا دست استاد و دانشجو هستش و این خودش خیلی خوبه. امکانه یه اشکالی که داره محدودیت زمانیه، چون واقعا بیشتر از یک ساعت اگر کلاس طول بکشه بچه‌ها خسته میشن و این خودش باعث میشه که ما یه خورده محدودیت داشته باشیم توی ارائه مطالب. و از نظر عاطفی همینی که ما نمیتونیم اون شناختی رو که توی کلاس به اصطلاح رو در رو بهش میگن، اون شناخته امکان داره که خیلی طول بکشه و زمان بر باشه، اون بله. احساس اون ارتباط عاطفی در اصل سخت برقرار میشه.
بله پس در واقع شبکه شما یه دنیای وسیع و پیچیده‌اند که گروه‌ها و افراد مختلف با گرایش‌ها، باورها و اعتقادات گوناگون دارن در اون زندگی می‌کنن و واژه زندگی در اینجا به اشتباه به کار نرفته و باید ما یاد بگیریم چگونه مثلا بتونیم این روابطه که رو در رو نیست ولی در این حال هم داریم در همون زمان باهاش زندگی می‌کنیم رو متوجه بشیم و درک بکنیم.
حالا من یه مثال قشنگی در مورد سواد رسانه‌ای خوندم، نوشته بود که مثل یه سفره‌ای می‌مونه که شما باید خودتون بدونید که به چه اندازه از غذایی که میخواید بردارین یا اصلا این غذایی رو استفاده نکنین و این خیلی برای خود من دلنشین بود که یعنی واقعا مثال عینی همون سواد رسانه‌ای هستش و لازمه اون.
بله خیلی ممنون.
من ترجیح میدم که در مورد این چالش هایی که برای استفاده از شبکه‌های مجازی هست، چون احساس میکنم این اطلاع رسانی کافیه، لازمه بهتون بگم. یکی اینکه ببینید در مورد حالا حریم خصوصی که واضح صحبت کردیم، در مورد روابط دوستی واقعی ببینین ما باید این هوشیاری رو داشته باشیم و این هوشمندی رو که توی فضای مجازی قطعا اینطوری نیستش که اطلاعات دقیق و درستی به ما داده بشه، مثلا در مورد سن افراد، میزان تحصیلاتشون یا حتی شکل و ظاهرشون، محل زندگیشون. پس باید هوشمندانه در این مورد برخورد بکنیم. و دیگری هم زمان بر بودنش مربوط به این میشه که وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم واقعا این کنترل که چه مدت در اساسش استفاده بکنیم خودش یه به قول معروف دقیقاً یه مدیریتی میخواد برای ما. و سوء تفاهمش هم به این داره اشاره میکنه که میگه منظور به اون اشکالات نگارشی و برداشت‌های نگارشی که برای هممون هم پیش اومده قطعا تا الان که یه تکستی رو میدیم و حالا منظورمون چیز دیگه‌ایه و طور دیگه‌ای برداشت میشه. میگه حتی لازمه که در این زمینه هم سواد نوشتاری داشته باشی و اطلاع داشته باشی، چون حالا گوینده واقعا نمیتونه اون حس خودش رو
به درستی منتقل
بکنه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. مهمان این برنامه خانم نیلوفر روستایی، مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی بودن. علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنن. شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند. برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری داشته باشید. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
اگر تب و بدن درد دارید این نکات رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یکی از مواردی که در بیماری کرونا خیلی شایع هست اسهال و بیرون روی هست. اساساً نه تنها در بیماری کرونا بلکه در بسیاری از بیماری ها که این علامت مشهود هست، درمان بیمار اساساً و در بسیاری از موارد قطع اسهال نیست، یعنی تجویز داروهایی که منجر به قطع اسهال میشه شاید در بسیاری از موارد اولین اقدام درمانی نباشه. به یاد داشته باشیم که در چنین مواردی به همون اندازه‌ای که بیمار مایع و الکترولیت رو از دست میده از طریق بیرون روی، میبایستی مایع به دست بیاره. خوردن موادی که حاوی مایعات زیاد هست میتواند به بیمار کمک بسیار زیادی بکنه. افرادی که دچار بیرون روی و اسهال هستند باید این نکته را توجه بکنن که گرچه هنوز به صورت علمی شاید به صورت 100% طریقه انتقال اورال فکال یا همون دهانی مدفوعی ثابت نشده، اما لازم هست که در چنین شرایطی بیماران نهایت رعایت اصول بهداشتی را بنمایند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در بخش دوم از برنامه ها به اتفاق همکارانمان سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برنامه های پیش رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که در ساعت 15 برنامه پرده آخر رو تقدیم میکنیم، 15:55 در ساعت خورشید، ساعت 16 اسناد لانه شیطان، 16:30 برنامه کاکتوس و در ساعت 17:25 او با ما حرف میزند، یه برنامه کوتاست. ساعت 17:30 هم برنامه تا لحظه دیدار رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در فرصت مناسب دیگری برنامه های پس از این رو خدمتون عرض خواهیم کرد. به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:48 خواهد بود. بله، در ادامه برنامه همونطور که عرض کردم در ساعت 18:30 برنامه آغاز یک پایان رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهیم کرد. در ساعت 19:30 برنامه مهراب روشن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید و آخرین برنامه این بخش هم مشق شیدایی است که در ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر زد،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرز.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد، دنیا داره نظم را باوره.
رادیو انقلاب.
ساعت 15 است و از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان.